این هفته در پارسی گویان به طور ویژه به جایگاه زبان و ادبیات فارسی در همسایی خواهیم پرداخت که وارث تمدن کهن دره سند شده. کشوری که با رهایی از چنگال استعمار با همت محمدعلی جناح در دل شبه قاره هند متولد شد. فارسی در پاکستان عنوان پرونده موضوعی این شماره پارسی گویانه. به همین مناسبت در پارسی گویان این هفته افتخار گفتگو دارم با خانم دکتر وفا یزدان‌منش، استادیار دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی، پژوهشگر و مسئول شاخه ادبیات اردو در دانشنامه جهان اسلام. خانم یزدان‌منش دانش آموخته رشته زبان و ادبیات اردو هستند در مقطع کارشناسی از دانشگاه تهران و نیز در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی از دانشگاه پنجاب، صاحب مقالات متعدد و مؤلف کتاب نوسرایان اردو در سده 20. سلام میکنم به خانم دکتر وفا یزدان‌منش.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خب به من اولین سال میخواییم از جایگاه تاریخی زبان فارسی در پاکستان بفرمایید و میراثی که از حکومت سلسله های فارسی زبان بر شبه قاره هند به جا مونده.
اگر بخوایم از نظر تاریخی به قدمت زبان فارسی در پاکستان، البته چون ما محور برنامه‌مون پاکستان هستش، من از هند فاکتور میگیرم و سعی میکنم موضوع رو بر محور پاکستان در واقع عرض کنم. در پاکستان در واقع قدمت زبان فارسی تقریبا 10 قرن هستش، در واقع زمانی که محمود غزنوی وارد ایالت پنجاب میشه. البته ایالت پنجاب آن روزها نه ایالت پنجاب، بله، و خیلی گسترده تر بوده. در واقع ایالت سند و پنجاب ایالت های خیلی قدرتمند و ایالت های بزرگ بودن در شبه قاره. وقتی محمود غزنوی وارد ایالت پنجاب میشه در قرن 11 میلادی، در واقع اینجا زبان فارسی نفوذ میکنه و طبیعیه که محمود غزنوی با لشکرش میاد و ایل و تبارش و بسیاری از حالا افراد فارسیگویی که همراه ایشون و حالا بعدن در طی 100 وارد ایالت پنجاب میشن. پس از همین زمان ما شاهد رواج یافتن زبان فارسی در ایالت پنجاب هستیم و همچنین در ایالت سند هم وقتی که ایرانی ها وارد پاکستان یا شبه قاره، بهتره بگیم شبه قاره هند آن روز میشن، اولین ایالتی که باش برخورد میکردن ایالت سند بوده، حالا چه از نظر زمینی و چه از نظر دریایی. و مخصوصا این ایالت مورد توجه صوفیا قرار گرفته بود، خیلی ازشون استقبال میشد، اگرچه بعدا پراکنده شدن در نقاط مختلف، ولی خب ما میدونیم که مزاراتی که امروز هستش بیشتر در شهر ملتان هست، در شهر خیرپور هست و در شهر کر هستش و اینها در واقع زبانشون هم فارسی بوده، با زبان بومی تلفیق پیدا میکنه و بیشتر متوجه ولی زبان فارسی میشن افراد بومی در واقع سند و همینجور پاکستان. در کشمیر هم ما شاهد ورود در واقع سید علی همدانی هستیم که در سده 8 قمری وارد کشمیر میشه. در واقع صدها تن از برابیش ایرانی و ایرانیان به کشمیر مهاجرت میکنن. خب خیلی طبیعی هستش که وقتی خانواده فارسی زبان به این نواحی هجرت میکنن، در نتیجه زبان فارسی هم رایج میشه و میراثی هم که اکنون بر جای مونده نسخ خطی هستش و همچنین لوحه ها هستش، سنگ نوشته ها هستش که زبان فارسی امروزه هست و همچنان داره روی این در واقع نسخ و این لوحه ها کارهای پژوهشی انجام میشه.
ممنون که اینقدر خلاصه و فشرده دارید پاسخ میدید. من میدونم هر کدوم از اینا شاید ساعت ها بعد در موردش صحبت کرد. میخوام اینم میزان نفوذ زبان فارسی در ایالت های مختلف پاکستان یک دسته به چه صورته؟ اصلا علتش چیه که نفوذ زبان فارسی در ایالت های مختلف متفاوت؟
ببینیم بیشترین تأثیر زبان فارسی رو در واقع تصوف داشته. صوفیا خب به کشمیر هم که عرض کردم همدانی وارد شد و همچنین در سند هم که در واقع صوفیای مختلف وارد شدن. اینا وقتی که وارد منطقه می شدن برای اینکه بتونن افراد، چون کار این صوفیا چی بوده؟ ترویج اسلام بوده. اینا مبلغین دین بودن. به خاطر اینکه بتونن بیشتر مردم رو جلب خودشون کنن از زبان بومی کمک می گرفتن. و و اینجا هستش که ما شاهد تلفیق البته بستر زبان فارسی هستش از واژگان بومی کمک می‌گرفتن و افرادم پذیرا بودن، پذیرای تصوف بودن و اینجا هستش که ما شاهد این تلفیق زبان فارسی و زبان‌های نمی‌تونه بگیم فقط زبان اردو، زبان‌های بومی، زبان‌هایی که در کشمیر گویش می‌شده، در پنجابی، در سندی، همه اینها و این در واقع بیشترین تاثیر فارسی رو از طریق تصوف هستش و همچنین تاثیر حالا حکمایی که بودن در پنجاب و همچنین در کشمیر، اونها هم که خب میدونین تا سال 1835 زبان اداری و دیوانی فارسی بوده، خب به تبع پس بسیاری از نسخ اداری هم امروزه که بر جای مونده از اون زبان به زبان فارسی هستش.
درود بر شما، میخوایم باز هم با شما در چند بخش دیگه گفتگو کنیم، اما اجازه بدید که بخش اول گفتگومون رو پایان بدیم با ترانه پایانی فیلم شعله‌ور ساخته حمید نعمت‌الله، حاصل هم‌آوایی هنرمندان عرصه آواز و موسیقی از دو کشور همسایه است. آهنگسازی سهراب پورناظری، صدای همایون شجریان از ایران، آمیخته شده با صدای نصرت فتح علی خان، استاد سبک قوالی از سرزمین پاکستان. بشنویم و لذت ببریم. بازخوانی گشت. فتح لاهور به دست سلطان محمود غزنوی بود که مهاجرت شمار زیادی از خانواده‌های فارسی زبان به شبه قاره هند آغاز شد. در نتیجه این مهاجرت‌ها رفته رفته فارسی به زبان داد و ستد در اون خطه تبدیل شد. با روی کار آمدن تیموریان، فارسی از زبان داد و ستد به زبان رسمی و اداری امپراتوری تبدیل گردید. فارسی در پاکستان عنوان پرونده موضوعی و دکتر وفا یزدانمنش مهمان ویژه این هفته پارسی گویانه. بخش دوم گفتگو با این استاد زبان اردو رو پی میگیریم. خانم دکتر یزدانمنش، به عنوان اولین سوال بخش دوم بپرسم، زبان اردو تا چه حد متأثر بوده از زبان فارسی و این تاثیرپذیری چطور شکل گرفته اصلا؟
ببینین، زبان اردو به خاطر اینکه شکل نوشتاری که داره ظاهر شبیه فارسی هستش، خیلی ها براشون تداعی میشه که خب این همان زبان فارسی هستش و شاید بتونن معنارم کاملا با یه مقدار مطالعه آموزش زبان در واقع زبان اردو رو فرا بگیرن. ببینید، زبان اردو در واقع از دل زبان هندی بیرون اومده، یعنی زبان امروزی که به خط دیوناگری نوشته میشه، در واقع همون زبان اردو و زبان هندی بسیار همدیگر میتونن پوشش بدن. ولی با ورود اسلام به شبه قاره و اینکه مردم خب هندوها مسلمان شدن یا از ادیان دیگه بودن و به اسلام گرایش پیدا کردن و ترجیح دادن که برای اینکه یک تشخصی داشته باشن، زبان نوشتاریشون لااقل تغییر پیدا کنه و بشه شبیه زبان عربی. و از اینجا هستش که ما میبینیم زبان اردو، البته زبان اردو طی سالیان سال در واقع به ریجی شکل میگیره و ارتقا پیدا میکنه، ولی شروع اون در واقع برمیگرده شکل نوشتاریشو. ما حتی نوشتهایی داریم از ظهیرالدین بابر، حتی قبل از اون مسعود سعد سلمان که متعلق در واقع به دوره غزنوی سده 11 هم هستش، نوشتهشو میبینید با رسم الخط اردو هستش. برای حالا اون آواهایی هم که در زبان هندی وجود داشته و در فارسی و عربی براش نگارشی نبوده، براش خب مثل ته برگشتی، ره برگشتی و حروف دمشی براش حروفی رو تعریف کردن. این از نظر نوشتاری. اما از نظر دستوری هم کاملا دستور زبان هندی هستش. حالا زبان اردو تا چند اندازه از فارسی تأثیر گرفته؟ چون به هر حال تحت تأثیر زبان فارسی و عربی به وجود اومده، حداقل در نوشتار ما می‌بینیم. خب مسلمان‌ها تحت تأثیر ایران و اسلام واژگان فارسی رو پذیرا شدن. حتی هندوها هم، ما در هندوستان هم که بریم با زبان اردو من صحبت می‌کنم، ازم نمی‌پرسن زبان رو، میان زبان هندی می‌دونیم. پس از نظر کلامی با هندی خیلی تفاوت نداره، اما جاییم که واژه فارسی استفاده کنیم حتی هندی‌ها هم متوجه می‌شن، به خاطر تأثیر زبان فارسی بوده. اما زبان اردو ببینید، یکی زبان در واقع ادبی و تاریخی و مذهبی میشه که اینها کاملا تحت تاثیر فارسیه. تعداد واژگان فارسی بسیار زیاده، حتی دستورش هم میاد از دستور در واقع فارسی الهام میگیره. اما زبان محاوره و زبان متون داستانیشون، اونجا در واقع زبان محاوره بیشتر هستش که در واقع به زبان میشه گفت به هندی نزدیک میشه. اما این به این معنا نیستش که افراد عام نمیدونن فارسی رو، نمیشناسن. شما بسیاری از واژه‌ها هستش که هم فارسی به کار میره در زبانشون، هم همون اردوی خالص. شما آکاش معنی آسمان رو به یک اردو زبان بگین آکاش میدونه و بگین آسمان باز هم میدونه منظور چیست. و بعضی از کلمات هم هستن که از فارسی وارد زبان اردو شدن ولی معانی تغییر کردن و این خب در واقع خیلی هم خطرناک است. اما فکر کنم زبان اردو رو آموزش دیدیم، میدونیم و با این کلمات مواجه میشیم، هم مطابق فارسی ترجمه کنیم. مثال خیلی بارزش هم کلمه سازش هستش که این واژه در زبان اردو به معنی توطئه هست.
عجب.
بله، اما در زبان فارسی کاملا معنی برعکس رو میده. این واژه ها بسیار هستن، مثل کلمه قصه. قصه در زبان اردو به معنی در واقع خشم هستش و
ولی ما اینجا اندوه میدونیم.
بله، معنی اندوه به کار میبریم. بسیاری از این کلمات هستن. بله.
خانم دکتر، اشتراکات دینی و مذهبی و فرهنگی میان ایران و پاکستان و نقشی که در تقویت جایگاه زبان فارسی در پاکستان داشته چند اندازه است؟
ببینید، زبان فارسی در واقع از نظر زبان دینی زبان دوم محسوب میشه بعد از زبان عربی در پاکستان. در واقع این کاملا حرف به جایی هست که ما اگه بگیم اسلام توسط ایرانی ها و توسط فارسی زبان ها وارد پاکستان شده و علاقه ای هم که به زبان فارسی دارن، گذشته از اینکه فرهنگ ایرانی ها رو خیلی میپسندن، ایرانی ها رو دوست دارن، یکیش هم مرز که ما مرز مشترک ما همین دین مشترک ما هست.
درست شما، بله.
بله، حالا گذشته از اون باورهای دینی که ما داریم، براشون زیباز فارسی. چرا؟ به خاطر اینکه میگن با زبان فارسی ما در واقع به اون اشتراکاتمون بهتر میرسیم. در واقع با فارسی هستش که تعلیمات اسلامی وارد ادبیات اردو میشه. اصلا خود ادبیات اردو از زبان فارسی کمک میگیره که میتونه اسلام رو رواج بده. مرثیه های زیادی که در سوگ کربلا سروده شده هن، اینا واژگان فارسی رو دارند. اینها از مرثیه های ما الهام گرفتن. مثنوی هایی که برای کربلا نگاشته شده، اینها از مثنوی های فارسی الهام گرفتن. پس ما میبینی که بینش دینی که دارن از طریق فارسی و ایرانی ها هستش که وارد در واقع پاکستان شده.
پارسی گویان جمعه شبها از رادیو ایران.
درود ای هم زبان، من هم از ایران.
تا پیش از روی کار آمدن ژنرال ضیاءالحق، فارسی تا کلاس هشتم در همه مدارس دولتی پاکستان تدریس می شد. اما دلایل سیاسی و ترس از نفوذ ایران باعث شد تا تدریس فارسی در مدارس این کشور متوقف بشه. با وجود این، ریشه های درخت پربار فارسی در خاک پاک سرزمین همچنان محکم و استواره. پرونده این هفته پارسیگویان با موضوع فارسی در پاکستان رو پی میگیریم در بخش سوم گفتگو با دکتر وفا یزدانمنش. درود بر شما، خوش آمدید به بخش سوم گفتگومون. خانم دکتر، از علاقه پاکستانی ها به زبان فارسی و محبوبیت فارسی در این سرزمین برامون بگید.
همونجور که شما اشاره فرمودین، با بروی کار آمدن ژنرال ضیاءالحق در واقع فارسی از اون زبان آموزشی مدارس خارج میشه، ولی محبوبیت همچنان پابرجاست. چرا؟ چون فارسی جزوی از میراث پاکستان شده. بسیار از منابعی ما داریم که در واقع حالا یا به زبان فارسی یا بر فارسی در واقع کارهای پژوهشی یا نوشتاری انجام شده. نمود این محبوبیت و علاقمندی فارسی در پاکستان به چند شکله. یکی سرودن شعر فارسی، دیگری تألیفاتی که به زبان فارسی شده، و دیگه تألیفاتی که به زبان اردو در مورد فارسی شده، تألیفاتی که در مورد ایران به زبان فارسی شده، و همچنین حالا زبان فارسی که قبلا هم اشاره کردیم، در واقع از زبان فارسی وامگیری هایی که شده، ضرب الامثال فارسی به کار رفته در اردو، مثل دیر آید درست آید. خیلی ضرب الامثال داریم که ما تعجب میکنیم که چقدر روان صحبت میکنن. چقدر
زیبا، دیر آید درست آید.
بله، و همیشه که ضرب الامثال ما محاوره ما رو به یا مصادر مرکب ما رو به زبان اردو برگردونده، و اینکه حتی اردو زبان ها حتی امروزه هم اگر میخوان شعری بگویند، هیچ وقت از الگوی خودشون که فارسی گویانی بودن مثل بیدل، حافظ و شاعران معاصر ما غافل نمیشن. و چنانچه ما میبینیم که مجالس شعرخوانی به زبان فارسی هم همچنان در پاکستان پابرجاست. در گذشته که بوده، الان کمتر، ولی خب به هر حال هست. پس این نشون دهنده این هستش که هرگز نمیتونه فارسی ریشه کن نمیشه، به خاطر که هویتش همچنان در این سرزمین وجود داره.
درود بر شما. میخوام برامون بفرمایید از فارسی گویان کشور پاکستان آثاری که در این کشور به زبان فارسی تألیف شده یا سروده شده.
بله، خب پیشینه خیلی قوی داره تألیفات و شعرهایی که به زبان فارسی سروده شده در اینجا. میتونیم در واقع اشاره کنیم یکی به هجویری داتا گنج، مشهور به داتا گنج بخش بوده که در واقع برمیگرده به سده پنجم. کشف المحجوب تألیف به زبان فارسی هستش در زمینه تصوف. همچنین ناصر محمد اندلیب در واقع رساله های تصوف بابی که داره به زبان فارسی نگاشته شد، این از منابع دست اول هستن در زمینه تصوف، که پژوهشگران سراسر دنیا وقتی بخوان به تصوف رو تصوف کار کنن مجبورن به این منابع مراجعه کنن. البته من خیلی مختصر نام میبرم، وگرنه خیلی زیاد هستن.
درشترین این آثار رو دارید شما؟
بله بله، حتی ما در دانشگاه کتابخونه مرکزی دانشگاه تهران نسخه خطی محمد ناصر وجود داره. که به زبان فارسی رساله در زمینه تصوف نگاشته. ما سچل سرمست رو داریم، اگرچه سچل سرمست بیشتر به شاعر سرائیکو سندی معروفه و شعر به زبان آلو اردو هم داره، ولی شعر به زبان فارسیش هم نمیتونیم ازش غافل بشیم که در اونجا اصلا تخلصش جدا به صورت آشکارا تخلص داشته. رحمان بابا که به زبان پشتو شعر میگفته و این حافظه به عنوان حافظ شیرازی ازش در واقع یاد میکنن، به خاطر اینکه خیلی از حافظ در واقع الهام گرفته. و خواجه میردردو داریم که حالا شعر فارسی گفته و چقدر واژگان و اصطلاحات تصوف رو وارد شعر اردو کرده. به همین شکل ما داریم قالب دهلوی. قالب دهلوی هم خب اردو میگفته ولی فارسی هم اشعاری که سروده خیلی معروف هستش، بیدل دهلوی که خب خیلی مشهوره، سبک هندی رو در واقع راه اندازی میکنه. ما شاهد حتی تألیفاتی هستیم که بر در مورد شعرای ما شده. مثلا خیلی جالبه که اولین سوال زندگی نام نویسی به زبان اردو در مورد سعدی هستش. چرا؟ چون سعدی محبوبه. بله سعدی همچنان محبوبه و اولین در واقع تاریخ ادبیات، تاریخ شعر فارسی در واقع اینو شبلی نعمانی به زبان اردو می نویسته، اگرچه به زبان فارسی است اما خب در مورد فارسی هستش. و همچنین ما سوانه مولانا روم رو داریم، زندگی مولانا روم هستش، اینها در واقع به زبان اردو اما خب در مورد فارسی گویان هستش. و همکنون ما شعرهایی داریم که در پاکستان به شعر به فارسی شعر می سرایند، مانند سید محمد اکرم شاه هستن و شعران دیگری مثل دکتر خضر نوشایی، دکتر اقبال شاه، دکتر معین نظامی. اینها در واقع برای ما باعث افتخاره که به زبان فارسی می سرایند.
درود بر شما خانم دکتر یزدمنش. با توجه به روند و وضعیت فعلی، جایگاه فارسی رو در آینده پاکستان چطور ارزیابی میکنید؟ آینده روشنه به نظرتون؟ مصبتن.
بله بله، نمونه خیلی بارزش هم ما میتونیم خانه فرهنگی در ایالت‌های مختلف در شهرهای مختلف پاکستان هستش و استقبالی که میشه، چون من چندین دوره فارسی تدریس میکردم در زمان دانشجویم و میدم چقدر استقبال میشه، چقدر گروه‌های اردو داریم در دانشگاه، چقدر همچنان داوطلبانی داریم که میان و زبان فارسی رو میخونن و چقدر نسخ خطی وجود داره که من جا داره که اشاره کنم یه سفری به پاکستان داشتم و یکی از این در واقع صاحب منصبان اونجا به من گفت پدر بزرگ من الان یا غلام محمد مهستر، ایشون شعر به زبان فارسی سروده در حدود 150 سال پیش و این نسخه خطیش موجوده. از من خواستن که اینو تصدیق کنم و به زبان اردو ترجمه کنم و واقعا برای من باعث افتخاره که میبینم زبان فارسی منو واژگانی شاید امروز من به کار نمیبرم، به این شیرینی و به این روانی در گذشته به کار بردم و امروزه کارای پژوهشی هم داره انجام میشه بر روی این نسخ.
بسیار عالی، برای ما هم افتخاری بود که در خدمت شما بودیم خانم دکتر. سپاسگزاریم از شما و از شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، منم خوشحالم که تونستم استفاده کنم.
درود بر شما. همراهان عزیز، گفتگوی بنده رو شنیدید با خانم دکتر وفا یزدان‌منش، استادیار دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی، پژوهشگر و مسئول شاخه ادبیات اردو در دانشنامه جهان اسلام.